بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. بفرمود که وقتی به کفار گفته میشه که انفاق کنید، به جای این که حرص خودشون رو بشناسن و علت انفاق نکردن رو حرص خود بدانن، فیلسوفانه و با یک استدلال کاذب و قیافه فیلسوفانه میگن که اگر خدا میخواست که این فقرا فقیر نباشن، خود خداوند اونها رو فقیر نمیکرد. پس اگر فقیرن، خدا خواست است که فقیر باشن. و این که شما مسلمان ها میگویید به فقرا انفاق کنید، شما خلاف اراده خدا از ما چیزی را طلب میکنید و شما که به ما میگویید به فقرا انفاق کنید، انسان های گمراهی هستید. چرا؟ چون که خدا نخواست از اینها از فقر برهند و شما به ما توصیه میکنید که اینها را از فقر نجات دهید. اگر التفات بفرمایید، ما در انحراف های انسانی دو نوع انحراف داریم. یکی انحراف عملی و اخلاقی و یکی انحراف نظری و عقیدتی. برای اینکه جامعه اصلاح بشه، هم باید در عقیده و نظر صحیح بیندیشد، هم در عمل صحیح عمل کند. ولی اون چه که وحشتناک جامعه رو ضایع می کند، عقیده فاسد است، برهان فاسد است و بینش فاسد. به همین جهت هم در روایات خودمون داریم که کسانی که فاسقن، مؤمن فاسق در جهنم مخلد نیست. مؤمن فاسق یعنی کی؟ یعنی کسی که عقیدش سالمه، عملش فاسد است. از حدیث نبوی است، حضرت می فرمان که مؤمن فاسق در جهنم مخلد نیست. یعنی اگه یه مؤمنی عقیدش صحیح باشه ولی عملش فاسد باشه، میشه یه کسی عقل نظریش خوبه، عقل عملی ضعیفه. بنده میدانم نماز شب خوبه، نمیخوانم، یعنی در عمل سستم. ممکنست یه کسی بداند گناه هست که نگاه به نامحرم از سر تلسز بکنه، ولی بکنه. این در عمل فاسد است، این عقل عملیش خراب است. نوشتن فاسد یعنی مؤمن فاسد. یعنی اولا مؤمن است چون عقیدش خوبه، اما فاسق است یعنی از ادب و اعمال اسلامی زده است بیرون، گریخته است. حساسیت مطلب را بگیرید تا زود جلو برید. حساسیت مطلب اینه که قرآن تصحیح کننده نظر و عمل است و خداوند عوامل کفر رو از دو جهت به ما می‌شناسد، یکی کفر عملی، یکی کفر نظری. اگه التفات می‌فرمودید و فرموده باشید، انکار قیامت بسیارش کفر عملی است. لیفجره امامه، منکر قیامت هست چون میخواد فجور کند، میخواد فساد کنه، میخواد فساد کنه. این اعتقاد به قیامت مانع میشه. خداوند تا این تکه که وقت شد بیشتر اومد بیماری کفر مقابل دین رو از نظر انکار قیامت گفت، حالا اومده است یه بیماری کفر رو از نظر بینش میگه. تأکید اون جلسه رو هم فراموش نکنیم. اون جلسه عرض شد کفر هیچ وقت بی خدا نیست، با خدا نیست. یعنی چی؟ یعنی در اندیشه خدا رو قبول دارد ولی در گرایش با خدا نیست. هیچ کافری به عنوان فرهنگ کفر، یه جوانی از سر شور جوانی ادای انکار داره، این که نشد حق. من یادم است یک از آقایون بود بسیار با خود بنده بحث میکرد، در حدی که اذیت میکرد ما را. شور جوانیش گل کرده بود، منکر خدا بود. خب این که مشخص بود یه منحنی خیلی ضعیف، یه زودم رد میشه. بعد هیچ کس هم داشت بحث نکنه. ما هیدیم یه مدتی هی میاد یه سری کتاب از ما میخواد که کتاب موحدین است. خب یه روش نمیشه که بگه بابا من یه شوری بود، یه طبیع بود، نمیخوام یه آنچا آدم حسابی شده است. نه، میشه کسی اعتقاد به خدا داشته باشد و آدم بسیار ناحسابی باشد. اون چه که انسان رو اصلاح می کند با خدا بودن است، یعنی دل در گروه هم. به ما تمام اروپایی های فاسد امروز عرض کردم اون جلسه خدا رو قبول دارن، شیطان هم خدا رو قبول داره. خودش به خدا گفت چی؟ خلق کنی منا، یعنی تو خدا منو از آتش خلق کردی. پس کفری که دارد با پیامبر جدال نظری میکنه، بحث استدلال میکنه، کفریست که دارد یک عقیده فاسد رو تغذیه میکنه. تأکید بحثم را خواهش میکنم، التفات بفرمایید. ببینید عزیزان، اون چه که منجر به بسیار از عملهای زشت میشه عقیده فاسد است. ممکن است کسی عقیدش پاک باشه ولی هنوز به عمل پاک نرسه، ولی محال است کسی عقیدش غلط باشه و عمل پاک داشته باشه. برای همین هم هیچ وقت ما در دین به عمل ارزش نمیدیم. انما یتقبل الله من المتقین. دزده که میرفت دزدی میکرد و به بقیه چیزها را میداد که از فقر نمانند، امام فرمود آیه میگه باید متقی باشه تا ازت قبول کنم. متقی چی بود؟ اولین شرط تقوا یؤمنون بالله، یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالله بالغیب. اینجا کلیه است، یعنی قیامت و به غیب و ملائکه و خدا را قبول داشتن. یعنی محال است اگه کسی عقیدش فاسد باشه اصلا عمل مفید داشته باشه. اون چیزی که خیلی ما تأکید میکنیم و معتقدیم خواهر و برادرها در کارهای فرهنگی
روش تاکید کنن اینه که اگر عقیده جوانی صادق و صحیح نباشد، دیر یا زود مشکل عملی و اخلاقی پیدا میکنه. شما بعضیات جرأت ندارن دنبال مسائل جنسی برن، بعضیات جرأت ندارن دزدی کنن، بعضیات جرأت ندارن عمل غیر شرعی انجام بدن. این را به حساب شخصیتشون نگذارید. اگر عقیدهشون پاک شد، امنیتی برای عمل پاک آینده هست. کمم که بخش قرآن روایت نداریم. اصلا این کتاب من بازم تاکید میکنم چون میخوام انشاءالله یه نتیجه بگیرم. شما میبینید افتخار شیعه نیست. اولین بار این کتاب عزیز رسول کافی کتاب دیدیم دیگه. اولین کتاب یکی از مهمترین جوامع روای ما یعنی اصول کافی از کتاب عقل و جهل. بعد ببینید چقدر ائمه تو این قسمت تاکید میکنن که به اندازه عقل شما عباداتتان قبول است، به اندازه عقل شما عمل شما فایده داره برای شما. العقل چی؟ خب العقل ما عبده به رحمت تو همین کتاب است. از امان پرسن خب پس عقل چیه؟ میگه اون چه میفهمی که باید بندگی کنی. العقل ما عبده به رحمان و مکتوس و به جمع، عقلونه که تو را به عبادت رحمان و کسب بهش بکشانه. پس اون چه که خیلی خطرناکه در یه جامعه اندیشه غلط است. اگر یه جامعه اندیشش غلط شد می سوزد وجودش. فردای قیامت هم شما این وجود سوخته را در منظر و مرآی قیامت می بینید. همین امروز تمام زندگیش آتش گرفته است. برای همین قرآن اومده یکی از بیماری های عقیدتی کفار را میگه. این بیماریست که به جان جامعه مذهبی میفته. باز من تاکید میکنم شما این 200 ساله یا 300 ساله را بگذارید کنار، تمام تاریخ بشر مذهبی بوده است. بحث مذهب غلط و مذهب درست بحث دیگه است. شما تقریبا بعد از رنسانس اولین باره که بشر در طول تاریخ خودش میخواد بدون برنامه آسمانی زندگی کنه. میبینیدم که به چه فلاکتی زمینیان افتادن به جهت این بیماری بعد از رنسانس که جاش اینجا نیست بحثش. شما ببینید همیشه تاریخ بشر تاریخ مذهبی بوده. نمونهش ببینید این کفار آیه رو نگاه کنید، قال الذین کفروا، همه آیه 40 میگه کافرا میگن که خدا اگه میخواست خودش اطعام میداد به فقرا. یعنی ببینید اون که میگه خدا هست و خدا آدم میتونه اطعام بده، این رو خدا میگه کافر است. چرا؟ چون که اینجا یک مقالطه کرده است. همه مشکل کافر و همه مشکل انسانهای منحرف همین است که نمیداند یک وجود دارد و یک صعود. حالا عرض میکنم پس اول ببینید خدا چرا رو این بینش دست میذاره؟ چون بینش بیمار است. یک بینشی است که بیمار میکنه صاحبش را. یه نکته دوم این که باز تأکید میکنم ببینید این بینش غلط چه نتایج وحشتناک میده بدون اینکه طرف حس کنه وحشتناک است. همیشه بینش های مذهبی غلط همینه، چه نتایج خطرناک میده بدون اینکه طرف حس کنه. ببینید این چه نتیجه میده؟ میگه اگه خدا خودش میخواست به فقرا میداد، به فقرا نداده، میتونست بده، پس حالا که ندادت نمیخواه بده. این همون نازیسم است. مگه نازیات چی میگن؟ میگن که خدا به ما قدرت داده است که بر بقیه زور بگیم. پس حالا لغت همون رسو هم همینه حرفش. یعنی حالا فرقش رسی که اونا میگن طبیعت، میگه طبیعت به من قدرت داده است، پس حالا هر که قدرت دارد باید اعمال قدرت بکند، پس هر کس که قدرت دارد باید ضعیف را بکوبد، پس باید ضعیفان یا در سیطره ما باشند یا نباشند. رسو از این هم افتضاح در حرف میزنه. رسو اصلا میگه ضعیفان مزاحم حیات قوی ها هستند، باید نابود بشن. شما حساب کنید یه آدم مدعی تعلیم و تربیت جهانی یه فکر داره، این فکرشه که همین که هست حق است. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، شما اینا میگید، شما همینا میگید، همین که هست حق است. اما چه نتیجه میخواد بگیرید؟ ما جناب خواجه نصیرالدین طوسی افتخار تشیع میگه چی؟ میگه جز حکم حقی که حکم را شاید نیست، حکمی که ز حکم حق فزون آید نیست، هر چیز که هست اون چنان میباید، هر چیز که این چنین نمیباید نیست. پس خواجه نصیرالدین طوسی هم میگه همین که هست حق است. همه خوب دقت کنید، یک بودن دارید و یک شدن، بینشی که به شدن انسان نظر ندارد بینشیست که به نازیسم و رسوئیسم و این چیزا کشیده میشه. این بینش میگه چی؟ میگه همین که هست همین کافیست. دین میگه چی؟ میگه یک هست هست، یک بودن هست، یک شدن. بودن از طریق ایجاد خداست، شدن از طریق شریعت خدا. فقرا، اغنیا، زن، مرد، بچه، بزرگ، باهوش، کمهوش، نگفتم با عقل و کم عقل، خوب دقت کنید، زوردار، کمزور، اینها بودنها هستند. زن بودن بودن است، مرد بودن بودن است، در رابطه با خلق خداست. بله همین کافیست. یا زن بودن باید به زن کامل شدن، یه بودن داریم یک شدن. مرد بودن کافیست یا به مرد کامل شدن، یک شریعت داریم و یک تکوین. اصطلاحا میگن چی؟ تکوین و تشریع. مثلا آسان امیر نیست، بسیار مشکل پیش اومده است. اون جلسه وقت گذاشتیم روش، ولی کسل نشید. به قول یکی از اساتید بسیار بسیار خوب ما، میفرمودن عموما هر وقت اشتباهات مبنایی حتی در زندگی فیلسوفان رخ داده است، وقتی دست که بین تکوین و تشریع گاه اشتباه شده است. خیلی بحث عجیبه. حالا من مثال باز میزنم، فقیر در فقرش اگر بندگی مقصدش باشد عذاب نمیکشد، غنی در قناش اگر بندگی مسئلش باشد غرور نمیگیرد. گاهی من میدانم دوستانی را میشناسم که دارایی هاشون گاهی مشکل براشون شده. یکی از اساتید عزیزمون میفرمودن حضرت یوسف علیه السلام مطمئنن در چاه راحت تر بود تا در عزیزی مصر، ولی چون مسئولیت هست خودش میگه من را بگذار رئیس خزانه داره خودت. خب پس اول این باید حل شه، قبول دارید که جهان از کنترل حق خارج نشده است؟ اگر قبول ندارید که یعنی چه؟ پس میگون ولله الملک السماوات والارض، یعنی شما نیاد شعری که گفتید پس بگیرید، قافیه دومش را بگیرید، بیت دومش را بگیرید. در این که الان شبست هیچ بحثی نیست. حالا یکی بگید خب اگه شبست چرا میبینیم؟ بگون ببخشید آقا روزه است. این که نجد حکمت آقا شبست، خب چرا میبینیم؟ براخره چون لامپس میبینیم. حرفی که با یه مبنایی گرفتیم که پس نمیدیم. حکیم فرقش با بچه همه، بچه ها رو میبینید عجیب میشه عقاید محکمشون رو یه لحظه عوض کرد، چون بچه هست با خیالات به چیزی معتقد است، با خیالات میشه پس بینش برد، خیالات رو میشه در بچه ایجاد کرد عقیده قبلیش را، چون عقیده که نبود قبلا، عقیده یعنی اون چیه گیره به جان میکنه دیگه نمیشه عوض کرد. ولی بچه همین دیگه حکیم که نیست که به راحتی میشه ذهنش تغییر داد، اندیشه‌هاش رو برداشتش عوض کرد. حکیم کی را میگن؟ کسی که یه چیزی را محکم دارد، از خیالات ندارد، محکم است در یک بینش. خب حالا این حکیم اگه یه پدیده ای یه اندیشه دیگه پیدا شد که ظاهرن با این مخالفت کرد، میاد اون اندیشه محکمش را پس میزنه یا جای این را پیدا میکنه؟ حکیم جای سخن بعدی را پیدا میکنه. حالا پس شما حرف اصلی دونه پس نزنید آقا، حتما همه چیز دست خدا است، هیچ چیز از دست خدا خارج نمیشه. حتی در خود نماز میخون، چرا هی میگن این نماز عزیز قفیل را بخوانید که آقا یک برگ از نمیفته الا این که در قبضه خداست، نه از این بالاتر در کتاب مبین قبلا ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، این دیگه جا برای کسی نمیگذاره. هیچ یعنی نه حالا که ما انجام داریم، یعنی آمدن شما امشب در قبل در بودن اولیه وجود ثبت است. خب ممکنه جرأت نکنی بگی خب حالا پس جب پیش میاد نمیدونم، پس هیچ کس دیگه هیچ کار است، اینا حکیم باش، این حرفا پس نزن، بقیه سوالات رو در این اثبات کن و جاش رو روشن کن. بعضی رو دیم خدا میداند 20 سال کودکن، یعنی از روزی که نمیفهمدن که نمیفهمدن، روزی هم که فهمشون میخواد فوران کنه، آنی که یه حرف میزنید ببینید با یه حرف بعدی نمیخونه، به جای این که حرف بعدی را به حرف قبلی را جاشون را مشخص کنه زود قهر میکنه. این بچه کوچیکا رو دید فقط ننشه دوست داره، ننشه قبول داره، آنی که یه زن همسایه بیاد بیا ازم بغل من روش از را میکنه گریه میکنه میره بشه ننش، فقط یه چیز را وجود میدونه قابل تماس، اینم ننش. گاهی فقط یه عقیده یه ابتدای خدا رحمت کنه ملا صدرا را میگه بعضیا فقط در مکتب ننشون درس خونده، خودش عجیبه برندم گاهی عذیتش میکرد، میگه ممکنه یه کسی کلی درس خونده باشه، کلی درس خونده باشه، ولی بینشش بینش دامن مادرش باشه، یعنی اطلاعات زیاد داره ولی اندیشه نداره. آنی هم که حرف میزنی یه خواه جبر هست، حالا اگه جبره است پس آیا قرآن رو پاک کنیم یا ببینیم جاش کجاست؟ میگه آقا خشک‌تری نیست، نزول برگ از درختی نیست الا این که در کتاب مبین ثبت شده هست. خب حالا بفرمایید که پس حالا قبول داری همه چیز دست خداست؟ اگه کسی خواست راجع به این بحث جبر و اختیار بحث کنه کار کنه، در سوره حدید آیه 21 یا 22 ما دو جلسه بحث کردیم، خوبم هست، خدا خودش کمک میکنه دیگه انشاءالله کار کنید. ببینید عقب نشینی نکنید، جلو برید، جلو برید. خب بفرمایید که میخواید اینا قبول دارید همه چیز دست خدا، پس فقر فقیران از دست خدا در نرفته، قتل مسلمانان عزیز عزیز ما در بالکان توسط خبیث‌ترین چهره غرب یا غرب خبیث از دست خدا در نرفت، پس بیدار بشید، پشت این قضیه یک جریان ببینید، پشت این قضیه یک جریان ببینید. گاهی یکی به شما رجوع میکنه، گاهی احساساتتون تحریک میشه، تعقلتون خواب میره، نمیشینید فکر کنید ریشه این رجوع کجاست، بناست چه چیزی جاری بشه. همه چیز که دست خداست، چرا به من رجوع شده است؟ یعنی پس ریشه یک جریان و یک سنتی است که تو در این سنت هستی. سنت خودیابی هم یکی از سنن نظام الهی است که چی؟ لیبلوکم ایکم احسن و عملا. سنت امتحان هم یه سنت هست. خب پس حالا که همه چیز دست خداست، پس فقر فقیران از قبضه خدا خارج است. اینا دل نکن، ولی نتیجه رسوار نگیرید. پس حالا چی؟ حالا که یک جهان تکوین است، بودن است، بودن فقر برای امتحان فقرا، بودن غنا برای امتحان اغنیا. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی را، بارها در فرمایشاتشون این را تکرار کرد که هر دو مبتلایم. جمله خیلی عالیه. می‌فرمودن هر دو مبتلایم، هم فقیران به فقرشون، هم اغنیا به غناشون. مبتلا یعنی چی؟ امتحان زده، یعنی هر دو اسیر امتحانن. اصلا جهان حیات برای امتحان است. الذی خلق الموت و الحیات، اون که زمین و خلق و مرگ و حیات را آفرید، شما را آفرید تا امتحان کنه. این هیچ وقت از ذهنتون بیرون نباید نره و خواهد. حالا که این تأکید شد، حالا پس فقر فقیران و غنای اغنیا یک بودن است تا اغنیا با غنا شد و فقیران با فقرشان یک شدن را برای خودشون به دست بیارند. یعنی فقیران بر شدن خودشان باید بیندیشند، اغنیا بر شدن خودشان. بودنشان مال خداست، خدا شدنشان را بر اساس سنتی به دست خودشان گذاشته است. فقیر بودنش فقر است، فقیر بودن به این معنا. حالا اون زاویه اینجا بحث نکنیم که اون زاویه هایی که آقا مثلا آیا ریشه این فقری که اراده انسان ها موجب شده است باعث این میشه که سنت امتحان فقیر و غنی از دست خدا در بره؟ چرا حواسمون جمعی است؟ خدا همین سننش به دست انسان انجام میده. آقاست بناست یک ملتی 8 سال بجنگند و فربه بشن، حالا صدام اینا ایجاد کرد یا خدا؟ همیشه خدا سنن خودش توسط افراد انجام میده، گاهی توسط شیطان سنت امتحانش انجام میده، گاهی توسط انبیا. چیزی که از دست خدا در نمیره، ولی سنت های خدا توسط همین عوامل و اسباب ها جاری میشه. یکی بگه که آقا امیرالمومنین عزیز ما میفرماد چی؟ ما رأیتو ثروتن موفورتن الا و الا جانبها حق مزید. یعنی چی؟ یعنی ای که میریختی مزرز سرت، یا خودت دزد بودی یا پدرت. ما رأیتو ثروتن موفورت، ندیدم ثروت فراوانی الا اون که کنارش حق ضایع شد. حضرت پس داره میگه که چی؟ به دست ضایع کنندگان حق حق ایجاد شده. مگه اینا نمیخواد حضرت بگه؟ حالا بگو ببینم که حالا فقیران در سنت امتحان فقر هستن یا نیستن؟ بسیار خوب، حالا با فقر داره امتحان میده. این فقر توسط کسی به وجود آمده است و یکی از وظایف انسان‌ها اینه که مقابل ضایع کنندگان حق امتحان بده. دستگاه خیلی گسترده است. فقط باید یعنی خیالاتی بحث نکنید. شما دقت کردید این بحث‌های احساساتی و اقتصادی و خیالاتی زود عقل میزن آدم بی خطاب، بقیهش طرف اصلا اشکال نمی‌کنه. یعنی شما اصلا نمیاد اشکال کنید، کیف میکنید که مثلا امیر بعد یا برای اینکه طرف را عقلش را متوقف کنن یک جمله پر هیبت و پر حیران میدادن جلو سکن میمونه طرف. شما از این کار نکنید، شما هیچ وقت به زودی قانع نشید، نگذارید خیالات دان شما رو اشغال کنه. این بحث خیلی گسترده است. پس دوباره از اول آخرش بودنها دست خدا هست یا نیست؟ بله هست. شدنها را هم خدا سنت جاری این عالم کرده است یا نکرده است؟ یعنی وجود شریعت خود یک سنت است. حالا شریعت چیه؟ این که انسانی بتواند بودنش را به شدن برتر یا بودن بر این تبدیل کنه. همون جمله حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام به فرعون لعنت الله علیه، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، این چی بود؟ بودن. ثم هدا، شدن به وسیله چی؟ هدا، شریعت. اصلا بحث شریعت از دعوا با فرعون میگه شریعت هست. فرعون میگه شما چه کارن؟ چه فرعون بت پرست است. فرعون قبول داره خدا هست و قبول داره این بت شفیع بین خودشند و خدا. پس میگه انا رب و کمول انا رب، که آمریکا هم همه ادعا داره. آمریکا هم میگه من میتونم نظام بشری رو و ارتباط انسانی رو به سامان برسونم. یعنی فرعون رب ربوبیت را برای خودش قائل بود، نه خالقیت را. خب پس شما دقت کنید، بودن یه بحث است، شدن یه بحث. مشکل بشر چیه؟ شدن را یادش میره و به بودن خودش مشغول میشه. همه یه مشکل هست. شدن را، آقا ما اومدیم تو این دنیا که بنده بشیم، نیومدیم که همین که هستیم باشیم. ما خلق تل جن و الانس الا لیعبدون، یعنی عبودیت پیشه ما باشد. خب حالا ببینید جواب اینا داده شد یا نه. اینا میگن که اگر خدا میخواست خودش حقیران را غنی میکرد. پس مسلمان ها، مؤمنی، شما که میگون ما فقیران را قضا بدیم، شما خلاف سنت خدا پیشنهاد میکنید. جواب اینه که آدم، شریعت آمده است تا تو را اصلاح کنم از طریق توصیه. خوب گوش کن، از طریق توصیه به انجام اعمالی که اون اعمال تو را تربه می کند و روش می دهد. شریعت ظهور ربوبیت حق است، نه ظهور خالقیت. بودن تو ظهور خالقیت حق است. شریعت ظهور ربوبیت حق است. شریعت آمده است تا تو بشوی. خالق اراده کرده است که تو باشی. بودن تو از طرف خالق، خلقت تو از طریق خالق و صعود تو از طریق رب که همون خالق ربم هست. خب حالا به این آدم باید چی بگی؟ که خداوند شریعتی آورده است که تو آدم بشی، به تو توصیه انفاق میکنه که تو آدم بشی. فقر فقیران در نظام امتحان حق است. شما برای همین هم میبینید که عموماً ما از طریق شریعت ما امتحان میدیم. به فقیران گفت چی؟ گفت که صبر پیشه کنید. این صبر غیر سکون است. صبر یعنی پایداری یعنی در صحنه بودن، مقاوم بودن و ساکن و تسلیم نبودن بحثش جداست. میگه که فعمل انسان و ازا مبتلاه ربهو، وقتی انسان را ربش گفت یا خالقش، ربهو، وقتی ربش انسان را امتحان میکنه، فاکرمهو و نعمهو فیقول ربی اکرمن. اینجاش مشکله. خواهش میکنم خوب دقت کن، تکرار کردم بحثا اما میخوام یه نتیجه انشاءالله دقیق تر بگم. اما انسان وقتی که پروردگارش رب پروردگارش امتحانش میکند و بهش میرسه، فیقول ربی اکرمن، خدا ما را میخواد، خدا به ما احترام گذاشته، ما را مهم کرده است. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه، وقتی امتحانش میکنه تنگ میگیره رزقش، میگه که به ما توهین کرده خدا، یه غلط کردی، کلا، اصلا این کل این دینش غلط است، تو عوضی اومده تو دنیا، تو اصلا نمیفهمی نه فقر خفت هست و نه بنا عزت. این آیه دیگه، این آیه هر جور میخواید معنی کنید، این آخرش که کلا، یعنی کل این دینش غلط است، کلا. به 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 جمله بعدش خوب دقت کنید، میگه اگه میبینی تو اینجوری فکر میکنی که بنا را عزت میدانی و فقر را خفت، دلات و کرمون الیتیم، تو فرهنگ اکرام یتیمان و اطعام مسکینان را نمیفهمی، نمیفهمی به تو دادن تا یتیمان بزرگ و مسکینان مطعم باشد. خود دقت کن، یتیما رو نگفت مطعما، خیلی قضیه. میگه به تو کلا بلا تو کرمون الیتیم ولا تحاضون علا تعام مسکین. میگه شما این که اینجور بدبخ شدید مال این است که سیر برخورد صحیح با یتیمان و مسکینان رو گم کرده. یعنی شما فرهنگ ارتباط اجتماعیتون مختل است، در جامعه یا مسکین هست یا یتیم که ممکن است از نظر اقتصادی در ضعف باشن. میگه آدم به تو دادن، فقیر ساده به تو ندادن و بر عهدت نگذاشتن مقداری از کارها، پس خوشا به حالت. غنی مغرور به تو دادن و بر عهدت گذاشتن یه سری کارها، پس مواظب باش. میدانم که این حرفا خب بالاخره هست، ما ملت هستیم بعد از انقلاب، هنوز اون باد طوفانی انقلاب بالاخره یه چیزای گفته ما شها رو بیرون کردیم از این کشور. حالا حرفام حرفای انقلابی گاهی پرش دارد که چی آقا، این حرفا باعث میشه که مثلا ملت ما در فقر و زبونی متوقف بشن. چی آقا اینجور؟ چه این مسلمی که اینجوری فکر کنه ساکن است و اسیر و زنی، چه این طوره؟ اتفاقا والله العلی العظیم از روزی که هرس دنیا ما را گرفت، ما ملت زبون و حقیر شد. ما این تاریخ نم شما، ما یه ملتی بودیم که حریص نبودیم و ذلیل غرب هم نبودیم، اول حریص شدیم و بعد ذلیل شدیم. ملتی که اهل صبر است در مشکلات و اهل خدمت است در راحتی، این ملت هیچ وقت آقا ذلیل نمیشه. خودشون هرس خودشون رو به ما تحمیل کردن و ما را اسیر خودشون کردن. کمونیستا فرزندان مسلم بینش سرمایه داره است. کمونیستا این حرفا حرفای مارکسیستا بود، تو جامعه ما الان خیلی مشکل جمع کرده میشه. بنده را ممکنه شما سنگسار کنی یه خود حواسمو جمع نکنه که آقا این حرفا منجر به این میشه که آقا مثلا ذلت بپذیریم. آقا ما داریم توی فرهنگ دینی صحبت میکنیم. شما بله بعضی هر بار برده بره آمریکای جنوبی اونجایی که یه فرهنگ طوفانی اسلامی نیست، بله شاید، شاید بشه بگیم که یه زبونی و سکون میاره، ولی کی این طور بوده است؟ کی این طور بوده است که ملتی قرآنی با این روحیه؟ خیلی دلم میخواد این بعدنم باز بحث بکنیم، ولی حوصله شما رو که اصلا سر برده باشم عذرم میخوام. یه صلوات بفرستید. خوب دقت کنید. پس در همین آیه 47 اگه تفسیر المیزان عزیز رو نگاه کنید اشاره میکنه به آیه 35 سوره نحل. اونجا کفار میگن چی؟ خوب دقت کنید، اونم من تاکید کنم انشاءالله امشب نتیجه خوب میگیم. کفار اونجا میدن بت پرستان، میگفتن ای پیغمبر تو میگی ما بت نپرستیم، خدا ما رو خلق کرده است، خدا همه چیز دستشه، خدا از دستش هیچ چی در نرفته است، ما بت میپرستیم، پس خدا خواست است که ما بت میپرستیم. اگر خدا میخواست که ما بت نپرستیم ما را بت نپرستنده خلق میکرد، حالا که ما بت میپرستیم و همه چیزم دست خداست پس خدا خواست است که ما بت بپرستیم که بت میپرستیم، حالا اگه بت نپرستیم غیر اراده خدا عمل کردیم و این محال است. و این که تو اومدی میگی ما بت نپرستیم تو خلاف اراده خدا میخوایی حرف رو بزنی، پس این بهترین دلیل است که تو پیغمبر نیستی. خود دوباره دقت کنید، اینها یه مشکل دارن، به بودنشون راضی هست، فکر میکنن خالق جهان فقط بودن به بشر داره. درست همین مشکلی که اروپا داره. شما تمام فرهنگ شرک جهانی را چه در عمل و چه در نظر امروز در غرب میبینید. یعنی غرب حرفش اینه بودن ما از حق، شدن ما از خودمون. دین حرفش اینه بودن از حق، شدن در از حق رب بتوزه. اینا میگفتن بت پرستی رو خدا به ما داده، در صورتی که بله تکوینن خدا جهان را طوری خلق کرده است که تو بتوانی بت بپرستی بتوانی نپرستی. این چی شد؟ تکوینن تشریعن به تو میگه چی؟ یا ایوهن ناس اعبدوا ربکم، ای مردم از من بترسی، منو بپرستی. پس تشریعن یعنی اون جنبه شدن رو با شریعت، میگه آدم خدا رو بپرست، اون جنبه بودنی که به تو داده است در تکوین میتوانی بت بپرستی میتوانی نپرستی. این تکوین اون جنبه شدنت رو با ربوبیتش از طریق شریعت بهت داده است. پس مشکل اینا چی شد؟ مشکل اینها این شد که یک بیماری نظر دارد. هر وقت شما جامعه رو در این شرایط دیدید، میخواد نماز بخواند میخواد نخواند، میخواد عبادت بکند میخواد نکند، اگر جامعه رو در شرایطی دیدید که به بودن خودش راضی است، بدانید این جامعه با شریعت میجنگه. این جامعه شریعت براش معنا نمیده. شما نبض جامعه رو بگیرید، اگه دیدید به بودنش راضی است، خوشحال است که دوسترش خریده، فقط دیوارش هم خریده، هر شکف اتاقش هم هست، میگه الحمدلله خیلی خدا خوبه است، این کافه است. من قصد فقهی نمی کنم، من دارم بحث فلسفی اخلاقی میکنم. شما میدونید مثلا ما در روایت داریم که اگه کسی با رفیقش حرف نزنه مثلا 40 روز نمازش با نمازش قبول نیست. این بحث اخلاقی، یعنی مثلا یعنی اگه شما با یه مؤمن قهر کردید 40 روز نمازتون باطل است، یا از نظر چی باطل است؟ یا از نظر اخلاقی عرفانی باطل است؟ از نظر فقهی که نه، درست است، همینطور هم باید باشه. فقه در یه درجه ای هدایت میکنه، بحثای اخلاقی در یه بحث دیگه. دوباره خود دقت کنید، کسی که این را برای دنیا بخواهد این دینی نیست. یه کلمه توریدون عرض دنیا، خدا میگه چی؟ توریدون عرض دنیا والله یرید الاخره. یه وقت یه کسی میگه الهی الحمدلله زندگیم دادی که فراغت بندگی را بنداده باشی، این خیلی عالی است. گاهی میگی خدایا الحمدلله زندگیم دادی تا فراغت بندگی بهم داده باش. همون که امام سجاد علیه السلام میفرماد خدایا فراغتهایم را وسیله زهد بگردم، یعنی وقتی وقت دارم دنیا داری نکنم. بعضی ها تا دو و نیم که ساعت کارشون تموم شد میگه آقا یک کار بعد از ظهر نداریم، ما وقت اضافی داریم. بابا این وقت رو دادن که یعنی فراغت از زهدت رو بیرد زاید، نه زهد زهد، زهد یعنی دوری از دنیا و اتصال به رب. اگر دیدید که یه عده دین را برای این میخوان که دنیای بیشتر داشته باشن، اینا در واقع زمینی هست، اینها آسمانی نشدن، ممکنه که چون از طریق دین دنیا رو میخوان یه سری بدیا نکنن، ممکنه اینها در عذاب جهنم نسوزن، ولی اینها در اون ارتباط معنوس با حق هم نخواهند بود. یه وقت اشتباه نکنید، نمیخوام اینجا بگیم که اینها اهل جهنم هم. نه، چون اینها ابزارشون فاسد نیست برای کسب دنیا، اون دنیا هم در آتش نخواهند بود. ولی بحث اینه که خدا به شما میگه آقا آدم ها منو عبادت کنید، نه دنیا رو از طریق من عبادت کنید. گاهی مردم دنیا رو عبادت کنید از طریق خدا، اینا خطرشون کمتر است. خب پس چه شد تا اینجا؟ میگه که اینها بودنشون را قبول دارند، شدنشون را قبول ندارند. این مشکل بشریت است. میگه بودنم رو خدا داد، تو پیغمبر چه کاره که میگوی انفاق کنم؟ اگه خدا میخواست خودش فقیر از بین بره خودش انفاق میکنم. بت پرستی رو خدا داد، اگه خدا میخواست بت نپرستم خودش یه کاری میکنم من بت نپرستم. یعنی بودنم رو قبول دارم که خدا داد، شدنم رو قبول ندارم که برنامه خدا نیاز است. همون سکولاریسم امروز اروپا، امروز اروپا حرفش همینه که ما شریعت رو قبول نداریم. ما قبول نداریم که برنامه ارتباطات اجتماعی مون را دین بریزیم. حتی شما دقت کردید استادایی که عموماً درس خونده غربن حاضرن هر تزی، مثلا هر تزی از شما را قبول میکنن، اما تزی که بخواید توش ثابت کنید بشر مکلف به تکلیف اعلان است. دقت کنید، مثلا میگوی آقا بندگی در مثنوی، میگه آقا بندگی در قرآن، میگه آقا اینا پایان نامه حساب میشه، میگه بندگی چون آقا مثنوی را حالا مثلا میشه یه جوری ازش دوستی کرد بیدینی در آورد در آورد دندن یه دیگه، میگه بندگی در مثنوی، میگه نه چون بوی بندگی توش میاد. مثلا میگه که چی؟ حالا یه چیز علکی، مثلا یه سایی که هیچ بوی از تکلیف و عبادت توش نباشد. باشه یسای تاریخ مثلا اشعار، مثلا دفتر اول با تاریخ اشعار دفتر دوم، هیچ چیزی که به هیچ دردی نمیخوره. حاضر اصلا این فرهنگ غرب است. غرب میگه که تو هر چی میخوای بگو یه چیز نگو، این که ما مکلف به تکلیف الهی، تو اینا نگو، هر چی میخوای بگو، هر چی میخوای بگو. کلیسا میخوای بری برو، اما کلیسای نرو که بعد از کلیسا که اومدی بیرون بگویی که روابط انسانی روانشناسی، انسانشناسی، جامعه شناسی بر اساس دین، تو اینا نگو. خب آیه رو یه بار دیگه میخونیم، دلم میخواست روش وقت بگذارید، بیشتر از اینا وقت میخواست دیگه، من خسته شدم. فاذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، وقتی بهشون میگم از رزقی چه خدا بهتون داده انفاق کنید، قال الذين كفروا للذين آمنوا، کافرات به مؤمنا میگن چی؟ انطعم من لا یشاء الله اطعمه، اگر که خدا بخواد که ما اطعام کنیم خودش اطعام میکرد. ان انتم الا فی ضلال مبین، شما خیلی گمراهین که میگوین ما اطعام کنیم. این حرفشون. سوال کردن آیا شدن از طریق غیر شریعت همان در بود، همان بودن و ماندن، یا شدن خلافه؟ چرا شدن فاسد؟ ما شدن خیالی را خرابی و فقط یه راه هست و بقیه نیست، فقط حق هست. پس هر کس به حق نزدیک بشه هسته، هر کس به دیوار و آجر و پوز و مقام نزدیک بشه نیست. از اینا خیالات هست. همه هستی در رابطه با هست مطلق یعنی خدا. پس وقتی میگیم شدن یعنی به حق نزدیک شدن، خدا بودن محض است. قرب به بودن، بودن است. قرب به بودن محض بودن است. حالا وسیله قرب حتما شریعت است. شریعت ابزار است برای اینکه هست خودت رو شدید کنی، یعنی بودنت به شدن تبدیل بشه. حتی اینا همش واژه و اصطلاح هست، اصل مطلب انشاءالله دستتون هست. نسأل و کرمت رو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على شرافه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وأذقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك تبرر أعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول أمورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن عزیز را بر جانش نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا به حقیقت اهل البیت، عشق و معرفت اهل البیت را در جان ما بیش از پیش بیفزا. خدایا قلب کل را سلطان قلبها، قلب قلبها، قلب امام زمان را از ما راضی و خشنود بدار. پروردگارا، پروردگارا، خداوندا بر ما رحمتی بفرست که به اون مقام عظما نزدیک بشد. خدایا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی به ساحت مقدست از ما قبول بفرما. خداوندا نفسهایش را مرتفع بگرد. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارک بدار. خداوندا ما را شایستگی سربازی انقلاب عطا بفرما. پروردگارا خداوندا لطف بفرما به آرمانهای بلندی که این انقلاب در چنته دارد جهان نایل بگردد. پروردگارا قلب این ملت را نسبت به هم دیگر مهربان بگردد. خداوندا پروردگارا کسانی که در سمتها و مسئولیتها جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا حکمش را در جهان و به خصوص در ملت مسلمان نافذ بگردار. خدایا ذوی الحقوق ما را از ما راضی بگردار. خدایا احسان به والدین، صله رحم را بر ما مرحمت بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. الله علی محمد و